أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأربين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در اصول در این بود که اصالت البراءه چه نقلن و شرعن و چه عقلن در جایی جریان دارد که اصل موضوعی در کار نباشد، اما در انطباق اصل موضوعی اختلاف بود. مرحوم آخوند خراسانی و مثل صاحب جواهر و عده‌ای بر این اعتقادند که اصالت و عدم تزکیه و اصالت و عدم قبول تزکیه فی الحیوان یک اصل موضوعی است، یعنی در لحوم این اصل موضوعی رو حاکم بر اصول عملیه و اصالت البراءه می دانند. عده‌ای هم مخالفت با این کردند و نپذیرفتند، مثل صاحب شرایع امثالو که اینها قبول نکردند که اصالت و عدم تزکیه فی اللحوم به عنوان یک اصل موضوعی است. استدلالشون هم بیان کردن، استدلالها رو هم بحث کردیم. بحثمون به اینجا رسید که آیا این قبول تزکیه آیا صفر تا صد دلالت دارد یا هر جا به تناسب خودش و ادله خودش هست؟ خب قبول تزکیه امکان دارد فقط موجب و سبب طهارت بشه، در جایی هم امکان دارد موجب حلیت عقل بشود، کما اینکه موجب حلیت برای لباس مصلی هم میشه، موجب جواز استفاده به عنوان لباس از پوست این حیوان هم تزکیه ممکنه بشود. عرض کردیم روایاتی که در المحکم آیت الله عظمای حکیم گفتن اینها خوبه که مرور بشه. یک روایت رو دیروز عرض کردیم، موثقه ابن بکی بود. این میفهموند که حیوانات ولو مأکول اللحم نباشن ممکنه قبول تزکیه کنن، منتها قبول تزکیه به تناسب خودشون، یعنی قبول تزکیه کنن موجب طهارت بشه در بدنشون. روایت رو عرض کردیم دیروز، روایت این بود عن ابی عبدالله علیه السلام فإن کان مما یؤکل لحمه. حضرت فرمودند اگر حیوان حیوانی بود که از لحمش مجاز بودی استفاده بکنی، اذا علمت انه زکیون، اگر علم پیدا کردی که این مزکا شده زکی فعیل به معنای مفعول، مثل قتیل مقتول. و قد زکاه و زبه، گفتیم در بعضی نسخ داره و قد زکاه و زابه. زبه مثل عدل به معنای عادل هم استعمال میشه، یعنی اگر نسخه زابه هم نداشته باشید و قد زکاه و زبه اینجا مثل عدل، زیدون عدلون ای زیدون عادل. بعد امام فرمودن و تقطیع کردم روایت رو، همش رو نگفتم، و امکان غیر ذالک، اگر ما یوکل و لحمه، اگر زکی و امکان غیر ذالک، یعنی علم پیدا نکردی مما قد نهیت ان اکله، حالا غیر ذالک یعنی غیر ما یوکل و لحمه گرفته، خودش معنا میکنه مما، اینجا من بیانی است، و این کان غیر ذالک، اگر این حیوان غیر اون بود، و غیر رو مما من بیان میکنه، غیر یعنی چه؟ مما قد نهیت عن اکله و حرم علیه اکله. این و حرمم واو تفسیره. من علت این که میبینید روایات رو یه مقدار از نظر ادبی و جمله‌ای بیان میکنم براتون، چون میخوام این ظرافت‌های ادبی رو شما حساس بشید. یکی از محسناتی که کتاب متور داشت و قدیم میخوندن حوزه ها این بود که در کتاب متول این حساسیت ها خوب منتقل می شد به افراد. ما مختصر المعانی رو خوندیم، اون وقت یه وقت دیدیم در قم متول شروع شده، متول هم همه شده سلامتی دو خوندیم، 3-4 سال متول طول می کشه خوندنش. حالا نه متول می خونن نه مختصر می خونن، یه چیز خلاصه مختصر میخوام. خب این حساسیت ها را شما باید تو بحث روایات دقت کنید. و امکان غیر از ذالک، اگر غیر مما یوکل و لحمه بود، بعد یعنی چی؟ یعنی مما قد نهیت عن اکله بود، یعنی این از حیواناتی بود که مجاز به اکل نبودید. آقا میشه توضیح بدید؟ بله، امام توضیح دادن، واو تفسیری است. و حرم علیک اکلو، دیگه حرف آخر رو امام زد، فالصلات فی کل شیء منه فاسدون. این حکایت میکنه که ابعاد تزکیه در حیوانات غیر معکول اللحم فقط طهارته، دیگه با پوستشون نمیتونید نماز بخونه. حالا یکی میگه آقا از کجا میگی که غیر معکول اللحم قابل تزکیه است؟ یعنی مثل عسل، شیر، ببر، روباه، گرگ، فیل، شغال، اینا رو از کجا میگید که میشه تزکیه شد؟ زیل روایت دلیل بر همه. ببینید، فالصلات فی کل شیء من، نماز بخونی در هر چیز از این، این نماز فاسدون. ببینید ذیل روایت ها، من چیزی که خواهش میکنم از عزیزان تو روایات و کلمات معصومین به راحتی ازش نگذرید. ببینید ذیل رو، زکاه و زبه اولم یو زکی، این که گفتیم که شما اینجا نمیتونید از گوشتش بخوری، و گفتیم برای لبس نمیتونی استفاده بکنی، گفت فصلات و فی کل شیئن فاسدون دیگه. بعد میگه چه این روباهه و شیره رو تزکیه کرده باشید چه تزکیه نکرده باشید. شما فری اوداجم که بکنی، روبه قبله بسم الله بگی، مسلمونم باشی، شیعم باشی، سر شیره رو ببری، دو تا مشکل داری، یکی اکلش مجاز نیست، یکی لباسش. اما یه نکته اینجا بالاشاره داره روایت به ما میفهمونه، اون نکته رو میخوام حواستون باشه. زکاه و زبه، این زبه هم یعنی زابه، زکاه و زابه اولم یو زکهی، یعنی چه؟ یعنی این حیوان غیر معقول و لح قبول تسکیم میکنه. اینو میخوام ازش بفهمی. بله قطعا پنج و شیش چی؟ چهارش نی؟ خب این را حالا من میگم بهشون. موثق ابن بکر عن ابی عبدالله علیه السلام فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی و بره و بوله و شعره و روفه و البانه و کل شیء من حجائزون اذا علمت انه زکیون و قد زکاه و زیب یا زابه نسخه بدلن داره و امکان غیر ذالک مما قد نهیت ان اکله و حرم علیک اکله فالصلاة فی کل شیء منه فاسدون زکاه و زیب اولم یا زکیه. ببینید این کلمه آخر، الان شما دارید وسائل رو که ها سرچ کنید زکاه و زیب. ببینید یا مثلا کلمه یه لم یا زکیه یا نهیت ان اکله، ببینید تو وسائل هست، امکان داره از مستدرک الوسائل همیشون نقل کرده باشه، احتمال داره. منطقه ما نمیخوایم اینجا بحث اصولی داریم، زیاد نمیخواستیم بهش استدلال کنیم، ولی روایتش هم براتون پیداش میکرد. خب ببینید من شاهدم سر اینه که این کلمه آخر که میگه زکاه و زیبه املم یا زکهی، این یه مطلبی رو به من و شما میفهمونه. مطلب چیه؟ مطلب اینه که آقا حیواناتی که علم داری که اکلشون حرامه، اینا قبول تزکیه میکنن. من اینو میخوام و آیت الله حکیم هم همین رو میخواد برای شما استخراج کنه که آقا این قبول تزکیه در بعضی حیوانات اصل، عدم قبول تزکیه در بعضی اصله. در کجا اصل موضوعیه؟ در هر آنچه که از حیوانات نجس العین نیست، یعنی خنزیر و کلب نه، انسانم نه، انسان نجس العین نیست اما انسانم استثنا، یعنی انسانم با ذبح پاک بمیشه، یعنی بعد از ذبح پاک نیست، طهارتش با غسل حاصل میشه، با ذبح طهارت براش بعد از ظهور روح حاصل نمیشه. پس ببینید این روایت رو برای این، چون ما بنا بود که ابعاد تزکیه رو برای شما عرض کنیم. این ابعاد تزکیه در خنزیر و کلب و انسان تزکیه نمی پذیرد به هیچ قیمتی. اگه خواستید اقسام تزکیه رو بنویسید اینجور بنویسید: در خنزیر و کلب و انسان با فری اوداج و شرایط نسبیش طهارت حاصل نمیشه و تزکیه پذیر نیستن این سه تا چیز. حالا داعشی ها یک کتابی نوشتن فقه و دماغ، در اون فقه و دماغ وقت میاد میگه که بهترین کار برای زهوق روح انسان سربریدنه. ولذا یاد بچه هاشون هم میدن سربریدن رو، کارد رو میده به بچهش، این شیعیانی که دستگیر میکنن میخوابونندش، آبه یک بچه میگه اینقدر بکش تا ببره، به عنوان این که افضل سبب لزهوق روح از ذهب. اونا این عقیده شد، میگن ذهب بهتره. چه برای خودشون که اول ریششونو باید کن نشون میداد عراقی ها گرفته بودنشون، اومد دم تویوتا در رو باز کرد تا اشیه نشسته اینجوری زیشاشو گرفت همینجو کم بلفتی ها، خدا لعنتشون کن. در همین فقه و دماغ وقت این فقه و دماغشون رو وقتی میخونید میفهمید که اینا از نظر عقیدتی جوری بار آوردن طرفدارانشون رو که میبینید میان تو خانه شیعه جلو پدر و مادر اول بچه کوچیکتری نمیکشن که بچه های بزرگم شکندشن، اول کوچیکه بعد بزرگتره بعد بزرگتره بعد مرد خونه ره. یعنی زن رو هم جلو مرد سرشان بود. اینا یعنی همونا که جلو امیرالمومنین با فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجور کرد. خب پس ببینید ابعاد تزکیه یعنی فری اوداج در بعضی جاها هیچ اثری نداره، مثل کلب و خنزیر و انسان. در بعضی جاها بر اساس این روایت فقط طهارت درست میکنه، مثل همه حیوانات حلال گوشت و حیوانات غیر حلال گوشت غیر کلب و خنزیر، اینا طهارت درست میکنه. و فرض اولا و افضل و اتم تزکیه اونجاست که گوشت رو حلال میکنه، پوستش هم برای لبس مصلی جائز میکنه، مثل در همین حیوانات معکول الله. اینا ابعاد تزکیه است، همشو میگن تزکیه. پس جایی که تزکیه امکان ندارد فقط کلب و خنزیر و انسان، اینجا هیچ فایده نداره تزکیه. حالا دیگه میارن برای اینکه به عنوان حیوان اعم، حیوان اعم، ولی میارن در حتی در روایات هم گفته این. حالا دیگه اینا معلوم میشه که این داعشی ها از قبل هم بودن که ائمه اینجور میارن اینها رو، معلوم میشه اینها بوده. بسیار. روایت دوم صحیحه علی ابن یقطین، جلد چهارم صفحه 131 از محکم، صحیح و علی ابن یقطین. سألت و ابا الحسن، علی ابن یقطین میگه از امام علیه السلام سوال کردم ان لباس الفراق و السمور و الفنک و السعالب و جمیع الجلود، پرسیدم از اینا فراق رو به معنای به حضورتون عارضم که گورخر هم معنا کردن، یعنی حیوانات مأکول اللحم که کراهت داشت، یادتون که کراهت داشت، فنک و سعال و اینام که همین روباهان. حضرت فرمودن لا بأس بذلک. حالا لا بأس بذلک شما نرید سراغ لبس مسلی ها، بحث لبس مسلی نیست دا. نه، میخواد از پوست این روبا بپوشه گرم شه، از پوست ببر، از پوست شیر، پلنگ مازندران، سرش رو میبره با بسم الله، این تزکیه میشه، پاک میشه، برمیداره لباسش رو میپوشه، باش میره چوپانی میکنه، عرق هم میکنه توش، هیچ اشکالی هم نداره. و نحوه صحیح و ریان عن الرضا علیه السلام فإن جواز لبس جمیع الجلود ملازم لقابلیتها للتزکیه بناء علی ما هو المشهور من عدم جواز لبس میتت مطلقا. این بیان آی حکیم، یعنی آقای حکیم اینجا میگه صحیح علی ابن یختین ان لباس الفراق و سمور و فنک و سعاله پرسید، حضرت فرمودن لا بأس بذلک، بعد میگه که ریانم از امام رضا همینجور پرسید، امامم همینجور بیان کردن، وقت بعد فإن جواز لبس بیان خود آقای حکیم هست. خب این چه میشه؟ اولا که اینجا نگفتن لبس مسلی، روایت لبس مسلی نداره که بگی آقا این با اون روایت تعارض داره. ببینید روایت قبلی که خوندیم موثقه ابن بکر گفت که فصلاتو فی کل شیئن از این حیوانات غیر مأکول اللحم فاسدون، گفت از عنوان لباس مسلی استفاده بکنی فاسده، اونجا تصریح کرد تو موثقه، تصریح کرد امام، فرمود نماز در جلد این غیر مأکول اللحم فاسده. تو این صحیح ها میگه لبسش بلا مانع، خب نمیگه لبس مسلی که، نمیگه لباس مسلی که. شما بعض از روایات حتی داره که از امام میپرسه آقا من جلد فلان حیوان رو روزین اسبم بگذارم آب بنشینم روش طوریه؟ حضرت میفرمان که نه تو مشکلی نداره، منطقه اون احکام خودشو داره، اگه تو عرق کردی و اینم تزکیه نشده نجسه، نجس میشه. اینجا این صحیحه علی ابن یقین و ریان داره میگه آقا اگر این فنک و سعالب که غیر مأکول اللحمن من پوستشون رو بپوشم بعد از تزکیه، حضرت فرموتور نیست، پس معلوم میشه اینا، یعنی این صحیحه، این دوتا صحیحه با اون موثقه با هم تعارض ندارن، حواستون باشه. آقای کمری، آقایون میگن که جلد 4 از این محکم تو نرم افزار نیست. ها این 4ه. ها نرم افزار کامل. بدشانسی شما. حالا یه کار دیگه میشه کرد، میشه روایات رو پیدا کرد، چه مستدرک چه غیر مستدرک. من روایات رو براتون پیدا میکنم، آدرس روایات رو براتون میدم. خب ببینید، پس سه تا روایت اینجا نقل شد. هر سه تا روایت جمع، اولا سندهاش مشکل نداشت، تعارض هم نداره، جمع دلالی داره. محصول این موثقه و این دوتا صحیح هم اینه که شما غیر از کلب و خنزیر و انسان قابل تشکیه حیوانات، اما ابعاد و آثار تشکیهشون فرق میکنه. غیر معقول و لحوا فقط طاهر میشن، میتونی لباس بپوشی گرم بشی، چوپانی میخوای بکنی، ببر مازندران رو نه اینکه بگی مجوز قتلش رندادن دار. اگر کسی مجاز بود و سید کرد و ذبح کرد و پوستش رو آورد فروخت و جایز بود و شما هم گرفتید و پوشیدید و اینها، این نجاست نیست، این طاهره. این یک. بعد وسائل بنویسید. احسن، جلد چهارم از وسائل صفحه 345. خیلی خوب. بله بله، همون اولی زکاه و زب، همون موثقه ابن ابی بکیره. بله ها، احسن، علی ابن یعقوب. خب اونم 4353. روایات هم صحیح، این دوتا صحیحه، اونم موثقه. بسیار خب، این پس مراتب تزکیه براتون معلوم شد. پس ما اجازه بدید که من فقط یه نقطه دیگم جناب آقای حکیم در نقل اقوال دارن، این رو هم عرض میکنم، یواش هم میکنم که چون میخواید یادداشت کنید. جلد چهارم اگه پیدا نکردید دوچار چالش نشید. جلد چهارم این نکته رو بگیم و دیگه بحث اصل موضوعی رو جمع میکنیم. جلد چهارم صفحه 128 آقای حکیم اینجور میگن: الامر ثانی اختلفوا فی قبول بعض الحیوانات للتزکیه. کل مسوخ و الحشرات و ربما قیل ان الاصل قبول كل حیوان له. ایشون میگه اصل اینه که هر حیوانی قبول تزکیه میکنه الا ما خرج به دلیل، که ما خرج به دلیل به هیچ قیمت قبول تزکیه نمیکنه. این که گفتم انسان رو تصریح میکنه، کل انسان و نجس العین. نجس العین یعنی حیوان نجس العین، یعنی کلب و خنزیر. حالا تصریح هم میکن: بل عن الحدائق، لا خلاف بین الاصحاب، بل عن الحدائق لا خلاف بین الاصحاب فی ان ما عدل کلب و الخنزیر و الانسان ف فی ان ما عدل کلب والخنزیر والانسان من الحیوانات طاهره یقع علیه زکات. ببینید اصلا اجماع نقل میکنه، حدائق اجماع نقل میکنه. بله، من الحیوانات طاهره یقع علیه زکات. ببینید اصلا به عنوان یک اصل موضوعی ایشون نقل میکنه که هر حیوانی به جز انسان و نجس العین قبول زکات میکنه، یعنی قبول تزکیه میکنه، و از حدائقم میگه که اصلا اجماع اصحاب و شیعه و علماست که غیر کلب و خنزیر و انسان اینا، یعنی حیوانات طاهره، اینا همه یقع علیه زکات، اینا همه قبول تزکیه میکنن. اما مراتب تزکیه، خب وقت اینطور شد، ببینید نتیجه میخوام بگیرم، این بحثا رو مفتی انجام ندادم. نتیجه چی؟ نتیجه اینه که غیر کلب و خنزیر و انسان اصل قبول تزکیه است، اما اصل قبول تزکیه درجه داره. باریکلا. اون وقت بعد این اصل موضوعی یک طرفه، تو خود تزکیه شرایطی نهفته است که اون شرایط باید احراز بشه. حرمت علیکم الخمر بعد الا ما زکیتم. اینا رو باید مواظب باشید، اینا رو تو جمع‌بندیتون، تو نوشته هاتون قشنگ جمع کنید، جمع‌بندی بکنید، و انشاءالله عزیزان ما تو بحث اصل موضوعی غیر از تقریراتی که می نویسند و لازم هم هست برای اون صاحب علمیشون، اگر یه تحقیقات جمع و جور چند صفحهی که واقعا روشن و شفاف باشه، اون وقت به 5 نفر از برجستگان انشاءالله هدیهی حضیر انشاءالله تقدیم میکنم. نه این بحث اصل تزکیه رو، این اصل موضوعی، اصل موضوعی و اصالت و عدم تزکیه و اصالت و قبول تزکیه، اینا رو جمع و جور بکنید تو چند صفحه. اگر این رو به نتیجه رسیدید، حالا طبعا دیگه قوت کاره که عقولو داشته باشی، یعنی حرف مرحوم حائری یزدی رو بزنید، حرف امام هم بزنید، حرف محقق داماد هم تو 2 سطر که بیشتر نیست، چه اینا حرفشون که هر کدام 2 سطر، و بعد نظر مرحوم امام رو میزنید، آقایون هم میزنید، بعد یه عقولم خودتون میگید. حالا نظر من رو هم که عرض کردم بیارید که البته مفصل راضی بشه. خب فتلخص الکلام در این که به اتفاق علما و اصولیین با وجود اصالت و با وجود اصل موضوعی، نوبت به اصالت الاباحه به معنای براءت شرعی نمیرسه. یعنی اصالت البراءت جایی اجرا میشه که اصل موضوعی در کار نباشه، منتها در مصداق اصل موضوعی اختلاف فتوا بود. امام و ادعی اینها گفتن که چون این اصالت و عدم تزکیه به عدم قابلیت لتزکیه و اصل ازلی و لیسه تام برخورد میکنه، این رو ما نمیتونیم بپذیریم به عنوان اصل موضوعی. اما اصل مطلب همه قبول دارن، با وجود اصل موضوعی نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. انما الکلام در این که اصالت و عدم تزکیه، اصالت و قبول تزکیه، اصالت و قابلیت تزکیه، آیا اینها به عنوان اصل موضوعی هستند یا نه، ما اثبات کردیم که هستند و منتهی به اصل عدم ازلی و لیسه تامم نمیشه. اینا لیسه ناقصن. و این که میگیم قابلیت تزکیه، قبل از تزکیه رو داریم میگیم اصل ازلی ما مطرح نمی کنیم. این کل عرایضی بود که در اینجا حیفم آمد که تو این موضوع ما کم بگذاریم و شما به نظر نرسید. به لطف حق تعالی از فردا ادامه تنبیهات و مطالبی که مرحوم آخوند خراسانی در مجرای اصالت و براء دارن خدمت شما و صلی الله علیه و آله الطاهرین.